أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ششمی مسئله از مسائل هفتگانه که مرحوم محقق در شرایع بعد از بیان اسباب تحریم ذکر فرمودن، مسئله حرمت نکاح شغار است. این نکاح شغار را ایشون بعد از اسباب تحریم ذکر کردن. بخشی از عبارتهاشون در بحث دیروز خونده شد. صورت مسئله امروز به طور اجمال مطرح بشه تا ببینیم جایگاه نگاه شغار در اسباب تحریم کجاست. فرمودن از سادسه نکاح و شغار باطلان، حرمتش هم از همین نهی هایی که کاملا حکم تکلیفی ازش فهمیده میشه استفاده میشه. لذا غالب این فقها ها فرمودن و یدل علی الحرمت والبطلان قبل الاجماع ما روی عن النبی صلی الله علیه وسلم. اجماع که در مسئله هست به استناد همین گونه احادیثه. لذا اگر هم اجماعی باشد و قابل اعتماد باشد میگن یدل علیه قبل الاجماع این روایات، یعنی اصل این روایات از اجماع از اینجا در آمده که در حقیقت شهرت فتوایی است. نکاح و شغار باطلان و هو ان تتزوج امرأتان بالرجلین الا ان یکون مهر کل واحدت منهما نکاح الاخرى. دو زن همسر دو مرد بشن به طوری که مهریه هر کدام نکاح دیگری باشد. و فروع دیگری هست که شبیه نکاح شغار است ولی یا هر دو صحیح است یا احدهما صحیح. اما لو زوج الولیانه کل واحد منهما صاحبه و شرط لکل واحدت مهرن معلومن فانه یصح. این یکی دخترشو به اون میده با مهریه، اون یکی دخترشو به این میده با مهریه. این دوتا عقد مشروع هم‌آواست، این از سنخ شغار نیست. ولو زوج احدهما الاخر و شرط ان یزوجه الاخرى به مهر معلومن صح العقدان و بطل المهر. اگر یکی برای دیگری از حالای دختر خودش یا خواهر خودش به عنوان همسر انتخاب بکند و شرط بکند که اون دختر یا خواهر را به عقد این یکی در بیاورد به مهر معلوم، این فرع سوم با فرع اول و دوم فرق دارد. فرع اول کاملا باطل است، فرع دوم کاملا صحیح است، فرع سوم یه نقیصه ای دارد که باید ترمیم بشه. صح العقدان اما و بطل المهر، که این با توضیح داشته باشه سر بطلان مهر چیست. وقتی مهر باطل شد قهرن مهر المثل باید بود. چرا مهر باطل است؟ لأنه شرط مع المهر تزویجن، مهرم قرار داده تزویج اون یکی را قرار داده. دختر خود را به عقد این زید در آورد، همزمان شرط کرد که اون دختر خود را به عقد این در بیاورد با مهریه، که تزویج دوم به منزله مهر عقد اول است. لأنه شرط مع المهر تزویجا و این شرط غیر لازم است. و نکاحو لا یدخله الخیار، چون شرط کردن لازمش اینه که اگه تخلف شده خیار تخلف شرط باشد. البته این نه مطلب صحیحی است نه مورد پذیرش محقق. چون مهر باطل شد فیکون لها مهر المثل. اما مرحوم محقق فرمود فیه تردد و کذا لو زوجه و شرط ان یونکه و زوجو فلانه ولم یذکر مهرن. خب حالا این جزء فروعات نازلی است که بعد مطرح میشه. اگر کسی به عنوان قاعده فقهیه درباره نکاح شغار چیزی ننوشت، یکی از شما بزرگواران این کار رو به عهده بگیرید. این جزء قواعد فقهیه ماست. نکاح شغار در برابر محرمات نیست. محرمات ششگانه یه فرق جوهری در درون اونها بود که تو اثنایش گذشت، و این محرمات هم یه فرق جوهری با اون اسباب سته دارن. بیان زالش این است که در طرح اسباب ششگانه گذشت که در محرمات، اسباب محرمات، یه زن معین حرام است، یا به نسب، یا به رضا، یا بالمصاهره، یا باللعان، یا بالکفر. اما استیفای عدد که یکی از اون اقسام ششگانه است فرق جوهری با اونها دارد. استیفای عدد یعنی اگر کسی 4 تا همسر دارد، پنجمی حرام است. این پنجمی کیه مشخص نیست. برخلاف کفر و لعان و مصاهره و امثال ذلك، اینا زن معین محرم است. اما استیفا عدد یعنی پنجمی حرامه. یعنی پنجمی کیه؟ اون وقت بیان شد که فرق جوهری استیفای عدد با اون اسباب پنجگانه اینه. در اون اسباب پنجگانه یه ذات معین حرامه. این زن چون مادر است حرامه، اون زن چون خواهر رضایی است حرامه، اون زن چون لعان شده حرامه یا کفر ورزیده حرامه و ماننده. اما استیفای عدد که یکی از اسباب ششگانه تحریم است، یه زن معینی رو حرام نکرده. این مالی پس یه فرق جوهری بین خود اون اسباب سته است. اما این مسائل هفتگانه که برای اون محقق مطرح میکنن، گاهی سخن از حرمت زن نیست، سخن در این است که خطبه حرام است تعریزن و تصریحن، نه زن مشخص حرام است. زنی که در عده است خطبه او حرام است. دیگری اگر خواستگاری کرد نسبت به زن، ورود در خطبه مرد دیگر حرام یا مکروه است. ببینید سنخ اینا فرق میکند. نکاح شغار سنخش با اون اسباب دیگر فرق میکند، سنخش با خطبه ها فرق میکند. یعنی این نوع عقد حرام است، شخص معینی نیست، سوال از خطبه همسال زالش نیست. مطلب دیگر این که چون این از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شد و فریقین نقل کردن، این به صورت یک قاعده در اسلام در آمده، لا شغار فی الاسلام، که عرض کردم این مثل لا ضرره. اگر تا کنون به صورت یک قاعده فقهیه کسی درباره او دست به قلم نبرد، یکی از شما بزرگواران حتما این کار را بکنید، چون یک قاعده مسلم فقهی است که مشترک بین ما و اهل سنت است، لا شغار فی الاسلام. اون چه که در بعضی از نصوص آمده تمثیل است و نه تعیین، لذا دامنش خیلی وسیعه. اون چه که تمثیل شده است این است که کسی دختر خود را به دیگری بدهد و دیگری هم دخترش را به عقد این در بیاورد و مهریهشون همه این تبادل نکاحین باشد. خب گاهی دختر است، گاهی خواهر است، گاهی یکی از ارحام است، گاهی بیگانه است، گاهی یکی آشناست دیگری بیگانه است، گاهی هر دو نکاح دائم است، گاهی هر دو نکاح منقطع است. ده ها فرع مثل لا ضرر ازش در میاد. حالا این که لا شغار فی الاسلام اختصاص به نکاح دائم که ندارد، که هر دو دائم، هر دو منقطع، یکی دائم یکی منقطع، یکی از ارحام، هر دو از ارحام، هر دو بیگانه، همه رشال میشه. وقتی آدم دست به قلم برد معلوم میشه که اینه مثل آزره ره. این لا شغار فی الاسلام آمده. منتها اهل سنت متاسفانه این را در ردیف محرمات جعلی و بدعتی که خودشون دارند اضافه کردن، چون را هم از بدایت المجتهد میخونیم. خدا غری رحمت کنه مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیهم. خب این نه تنها شاگرد نامی مرحوم آخون بود، مبتکر بود در چند کار. وقتی وارد حوزه علمی قم شد تحول ایجاد شد، مسئله رجال و درایه را طرح رسمی کرد، توجه به اقوال فقها را که رابطه بین ما و اقدمین بودند حفظ کرد. لذا الجوامع الفقهیه قبلا تو کتابخونه بود، الان تو کتابخونه همه ما در آمد. وقتی ایشون آمدن غالب ما طلبه ها الجوامع الفقهیه رو برای همین تحمیل کردیم که ایشون میگفت به وسیله اون نسل فقه به محقق و اینا رسیده، از محقق به بعد به ما رسیده الجوامع الفقهیه را بعد از مسئله رجال و درایه زنده کردن. و روح تتبع را که یک تفحص علمی زنده کردن، کار سوم و ابتکار سوم ایشون بود. این مفتاح الکرامه را ایشون زنده کردن، تجدید چاپ شده، به حجه همه طلبا رفته. این تتبع نه برای اینکه انسان را فقط متتبع بار بیاره. در مفتاح الکرامه مانند آن تنها نقل اقوال نیست، در بعض از این مسائل نقل اقوال با ادله است. اومد روشن میشه که این بزرگواران که این مطلب رو گفتن همشون از یک زاویه نگاه نکردن تا بشه مثلا اجماع یا مثلا بشه شهرت، هر کدام یک دلیل خاصی آوردن. این کار چهارمی بود که ایشون احیا کردن، رجال درایی از یک سو، الجوامع الفقهی از سوی دیگر، مفتاح الکرامه از سوی سو. فقه مقارن را احیا کردن. ما کتاب بدایت المجتهد و نهایت المقتصد را از بیانات شریف ایشون شدیدیم و تهیه کردیم. اون وقت به این خوبی چاپ نشده بود این بدایت المجتهد. ابن رشد مستحضری یک حکیم نامور بود، قاضی بود، سمت فقهی داشت و حرفش هم بین اهل سنت عنوان یک فقیه نامی قبول شده است. ایشون در فقه مقارن در بسیار از موارد این بدایت المجتهد و نهایت المقتصد را مطرح می کردن. اون هم تو خونه ما طلب حجرت طلب ها آمده. الان که من مراجعه کردم به بدایت المجتهد دیدم این در کمال بی‌انصافی حرمت نکاح شغار را در کنار حرمت جعلی متعه ذکر کردن. می گوید چهار نکاح در اسلام حرام است، یکی متعه است، یکی نکاح شغار است، یکی ورود در خطبه است، یکی خطبه ذات العقد است. اینها را ذکر کردن. ابتکارات مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه تنها منحصر در این امور نبود. فرض این است که اگر حوزه بخواهد یه آقای بروجردی تربیت کند، رهاورداش هم این گونه سواد. ما باید بدونیم که با سواد شدن معصیت کبیره نیست. اینم که تو دست و پای خیلی ریخته است، اینم نمیگن سواد. بالاخره یه همین چیزی باید از حوزه در بیاد دیگر. این بدایت المجتهد رو ابن رشد با اینکه خب بالاخره یه تفکر عقلی هم داشت، یه قاضی خوبی هم بود، اما به این صورت در آورد. این چاپ خوبی است از بدایت المجتهد. این دو جلد در یک جلد چاپ شده است، صفحه 481 کتاب النکاح که جلد دوم این مجموعه است. باب پنجم فل انکهت المنهی انها به شر ول انکهت الفاسده و حکم اینها درد والانکهت التي ورد النهی فيها مصرحا اربعه معاذ الله، نکاح الشغار و نکاح المتعه وَالْخِتْبَةُ عَلَى خِتْبَةِ اَخِيهِ وَنِكَاهُ الْمُحَلِّلِ. خب نکاح معلل تو روایات ما که از آیه در میاد حتی تنکه زوجن غیره، این رو میگن حرامه. حالا ورود در خطبه دیگری که خب مکروه است گفته حرامه، اما خطبه ذات البر را یا خطبه در عده را دیگه مطرح نکردن. غرض این است که کار بدعت به جای رسیده که نکاح متعی که اهل بیت از قرآن کاملا استفاده کردن، برهانی قابل کردن، اهل البیت اولا ما فی بیت، این رو در ردیف نکاح شغار در آوردن، به خورد سنت دادن. خب آدم اگر ندونه که اینا چه کارهایی کردن، اینایی که پیروان و از علماشون اینا رو میشنون، خب بالاخره دید بدی نسبت به فقه امامیه پیدا میکنن دیگر. ما باید بدونیم این جعلی است، یعنی متعه را که محلل عند الله و عند رسول و اهل بیت علیهم السلام است، این را آمدن در کنار نکاح شغار ذکر کردن. خب اینا اگر انشاءالله به صورت یک قاعده فقهی در بیاد، این میتواند هم به صورت فقه مقارن باشد، هم یک فائده وحدت دو گروه داشته باشد، تا اینو تا توجه بکنن که هرگز نکاح شغار همتای نکاح متعه و امثال ذلک نیست. اون هم اشکال دارد، چون چند تا فرق دارد که بعضی از فروعش همه الان خونده شد، بعد در توضیح اونا گاهی میگن این اشتراک در بوز است، نمیشود بوز را مهر قرار داد. حالا اگر دو طرف باشد مشکل دارد، یک طرف باشد اشکالش کمتر است. حالا اگر شرط باشد، آیا این شرط فاسد است یا نه؟ آیا این شرط ذمیمه مهریه است که مهر را مجهول میکند؟ قهرن نکاح صحیح است، به مهر المسما باطل است، تبدیل مهر المثل میشود. یکی از فروعی که مرحوم محقق ذکر کردن همین بود دیگه. خب ایشون در صفحه 481 میفرماد والانکهت التی ورد النهی فیها مصرحا اربعه، نکاح شغار و نکاح المتعه معاذ الله، والخطبت علی خطبت اخیه و نکاح محلل. فاما نکاح الشغار فانهم اتفقوا علی ان صفته اینه. در تعریف نکاح شغار فقها متفقن که این است، او ان ینکح الرجل، کسی که تحت ولایت اوست، دختر او یا خواهر او، رجلا آخر، الا ان ینکحه الاخر ولیته، یعنی کسی که تحت ولایت اوست، ولا صداق بینهما الا بزء هذه به بزء الاخرى همین. این معنای نکاح شغار است که در جاهلیت بود، که این بزء هر کدام مهریه دیگری است. نکاح و شغار ما هو به این تفسیرش به اتفاق است، نکاح و شغار اینه. اما حکمش و اتفقوا على انه نکاح غیر جائز، چرا؟ لثبوت نهی عنه، در اسلام وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و آله کرد. و اختلفوا اذا وقع هل یصحه به مهر المثل ام لا. حالا آمدن این نکاح رو واقع کردن، این هیچ راهی برای تصحیحش هست؟ بطلانش هم در اثر این تبادل بز است. حالا این مهر باطل شد، مهر چون رکن نیست، مهر المسما اگر باطل شد، آیا می شود این نکاح را با مهر المثل تصحیح کرد یا نه؟ هل یصح به مهر المثل املام؟ فقال مالک، که امام مالکی هاست، لا یصح، قابل تصحیح نیست، و یفسخ ابدا، قبل الدخول و بعده، این حرف مالک است. و بهی قال الشافعی الا انه قال ان سما لاحداهما صداقا او لهما معا فالنکاح ثابت به مهر المثل. اگر یک مهریه قرار دادن، حالا اون مهریه چون در کنار تبادل بضع است صحیح نیست، از مهر المسما به مهر المثل تبدیل می شود، فن نکاح ثابتون به مهر المثل. والمهر الذی سمیاه فاسدون، چون در کنار تبادل بضع یه مهری قرار دادن، اون مهریه فاسد است، چه این که باید تبدیل بشه به مهر المثل. این حرف شافعی. و قال ابو حنیفه نکاح و شقاره یسه و به فرض صداق المثل. مشکل مهریه است که بود را مهریه قرار دادن، وگرنه نکاح دوتا زن حلال است، محذوری ندارد. مهریه چون باطل است تبدیل می شود به مهر المثل. و بهی قال لیس و احمد و اسحاق و ابو ثور و طبری و سبب اختلافهم. ابن رشد میگوید این ائمه چهارگانه اختلاف دارند در صحت و بطلان نکاح شقار، سبب اختلافشون چیست؟ و سبب اختلافهم هل النهی المعلق بذلک معلل به ادب العوض او غیر معلل. آیا این نهی که آمده لا شقار فی الاسلام چون مهریه ندارد فاطل است، یا نه اصلا این نکاح فاسده، کار و مهریه نداریم، هرچی شد بزعی در مقابل بزع باشد این باطل است، نه اینکه این مهر باطل است مهریه دیگر بیاریم. مثل اینکه خمر و خنزیر را مهر قرار دادن به عنوان مهر مسما، چون این باطل است تبدیل میشه مهر المثل، چون مهر روش نیست. آیا بطلان نکاح شقار معلل به این است که چون بز را مهر قرار دادن، تا ما بگیم مهر مسما باطل است تبدیل میشه مهر المثل، یا نه اصلا این نکاح باطل است؟ و سبب اختلافهم این است که هل النهی المعلق بذلک معلل بعدم العوض او غیر معلل. فین قلنا غیر معلل، خس ذاتن گوهر این کار باطل است، لازم الفسخ علی الاسلاق، هر چه مهر ذکر بکنن ذکر نکنن باطل است، چون تبادل بز در اسلام باطل است. و این قلنا العلتو عدم الصداق صح به فرض صداق المثل، مثل عقد علی خمرن او علی خنزیرن. اگر مشکل این است که مهریه باطل است، خب مهر مسما تبدیل میشه مهر المثل. اگر مشکل این است که گوهر این عقد فاسد است، کاری و مهر ندارد، این ینفسخ و یفسخ ابدا. نظیر خمر خنزیر، اگر خمری را خنزیری را مهری قرار دادن، بطلان این به وسیله بطلان مهر است، یعنی مهر باطل است نه عقد، چون مهر مثل سمن و مسمن روش نیست، وقت این مهر که باطل شد تبدیل میشه به المثل. وقد اجمعوا على ان النكاح المنعقد على الخمر والخنزير لا يفسخ اضافات بالدخول ويكون فيه مهر المثل وكان مالكا. تعبیر به رضیه دارد، را ان الصداقه و ان لم يكن من شرط صحت العقد ففساد العقد ها هنا من قبیل فساد صداق مخصوص لتعلق النهی به. او را ان النهی انما يتعلق بنفس تعیین العقد و النهی يدل على فساد المنهی عنه. این تحلیل میگه مالک هم حرف میزنه، میگه ما باید ببینیم این که فرمود لا شغار به اسلام، این نهی متوجه شد به این که این بز نمیتونه مهری قرار بگیره. اگر اینه پس نکاح صحیح است و مهر و سما باطل است و میشه مهر المثل. اما اگر نهی به گوهر این نکاح خورد، به خود این عقد خورد، کاری به مهر ندارد، این گونه از عقود باطل است. این تحلیلشون دارن. معاذ الله میرسن به اما نکاح مسئله. خب میبینید کار به جایی رسیده که اون نکاح جاهلی که بید الغی است با نکاح مسئله در اسلام که بید الرشد است، اینا در کنار هم قرار گرفته. و از شما چه توقع دارید توده مردم اینا مثلا با شیعه رابطهشون خوب باشد؟ اینا کتاباشون اینه دیگه. اما وقتی کسی دست رو قلم بکنه بگه اینا حسابشون کاملا از هم جداست و نکاح شغار چیست و حرمتش برای چیست و با نکاح مطعه که بیان و رشد است کتابن و سنتر، خب فرق میکند دیگر. اصرار مرحوم بروجردی برای احیای این فقه مقارن این بود. ابتکارات فراوانی داشت، اما این 3-4 نمونه که ما ذکر کردیم. حالا بخشی از این معانی که در نکاح شغار آمده، مرحوم فیض رضوان الله تعالی علیه این کلمات رو خوب معنا کرده البته، که جنب چیست، جلب چیست، شغار چیست. شغار رو چون وارد بحث فقهی شده خوب معنا کردن. ایشون در وافی جلد 22 صفحه 521 باب تزویج شغار را ذکر میکنند. به همین مناسبت تو بحثای فقهی ما مسئله اجاره هم مطرح است. یه وقت است که کسی دخترش رو به یک کسی میدهد الا ان تأجرنی ثمانی حجج، اون قصه است موسی مطرح میشه. آیا اینم از اون قبیل است یا نه؟ آیا اجاره بز است یا مال اجاره را در قبال بز قرار دادن است یا لا هذا ولا ذاک؟ مرحوم فیض در وافی آمده مسئله این که کسی دخترش رو به یک کسی به عنوان همسری بده الا ان تأجرنی ثمانی حجج، که کار موسی کریم و شعیب سلام الله علیهما بود، این با او چه تناسبی دارد؟ این از سنخ نکاح شغار است یا نه؟ لذا این دو تا رو در یک باب ذکر کرده. باب تزویج شغار و اجاره و نحو اینها. روایت اولی که از کافی نقل شد عن صالح ابن سندی عن جعفر ابن بشیر عن غیاث ابن ابراهیم قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقولو، این یقولو یعنی چند بار حضرت این فرموش فرمود، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا جلب ولا جنب ولا شغار فی الاسلام و شغارو ان یزوج الرجل ابنته او اخته و یتزوج هو ابنت المتزوجه او اخته ولا یکون بینهما مهر غیر تزویج هذا من هذا و هذا من هذا. نکاح شغار، حالا جلب و اینها را معنا میکنن. نکاح شغار که در جاهلیت رسمی بود، این روحش به همین بود که بز این مهریه بز قرار بگیرد. این مرد دخترش را به اون مرد میدهد که مهرش این باشد که اون مرد دخترش را به این بدهد. اینا یک کالای بودن. هیچی. حالا اینا میگن که اشتراک در بز است، این اشتراک در نیست، اینا رو کالا میدونستن دیگر، اینا رو کالا میدونستن دیگر. دین آمده اینا رو احیا کرده. خب این کاری به مهر نداره، این یه حریتی است برای زن. تا ما بگیم این نکاح صحیح است، حالا چون مهر المسمى باطل است تبدیل بشه به مهر المثل که در کلمات اونا آمده، در کلمات ما هم کم و بیش هست. محروم فیض دارد که جلب یک، جنب دو، محرکتین یکونان فی شیئین، احدهما فی الزکات و دیگری در مسئله سبق و رهان است. و هو الله یأتی المصدقو القوم فی میاههم لأخذ صدقات بل یأمرهم به جلب نعمهم الیه او به جنبها ای احزارها. جلب اینه که مأموران عاملین زکات خب موظف بودن برن در اون مناطق که دامداری هست یا کشاورزی هست پیشنهاد بدن که زکاتتون رو باید بپردازید، ول عاملین علیها اینه. راهبتش این بود که اون کسی که مسئول جمع آوری صدقات است بیاید در اونجایی که چاه و چشمه است و دامدارها و کشاورزها هستند بیاد اونجا و صدقات جمع آوری کند. ولی جلب و جنب اینه که تو شهرش باشه نره. لا یأتی المصدق القوم فی میاههم لأخذ صدقات، بلکه این مؤدیان را امر کند که جلب کنید منفعت را، این صدقات را از روستا بیارید شهر، این بار به عهده اونها باشه. به جلب نعمهم الی، یعنی این چارپه ها که بالاخره انعام ثلاثه است و غلات اربعه است و نقدین، نعم الی او به جنبها، جنب یعنی احزار. فرمود لا جلب ولا جنب، خودت برو بگیر. این بیچارها که حالا میان صدقه میدن اینا از روستا این دامها رو بردارن بیان شهر بشون تحویل بدن، این نباشه. و ثانی که جنب باشد چه سباق است، و هو ان یصبح الرجل فرسه و یزجره و یجلب علیه و یصبح حسن له علی الجری یقال اجلب علیه اذا صاحبه و استحسه و ان یجلب فرسا الی فرسه الذی یسابق علی فاذا فتر المرکوب تحول الی المجنوب. که یک حیله است در مسئله سبق و رمایه که یکی رو اینقدر بدواند که خسته بشود تا نتواند در مسابقه برنده بشود. و قیل الجنب فی الزکات و هو یجدب رب المال به ماله ان یتعهده عن موضعه حتی یحتاج العامل الی الابعاد فی اتباعه و طلبه. خب چه در زکات چه در سبق و رمایه حیله ممنوعه. حالا اون خیلی به بحث ما مرتبط نیست، عمده لا شغار فی الاسلام است. یه عبارت دیگری که در روایت هایی که در بحث دیروز در وسائل خونده شد کلمه ممانحه بود. این ممانحه را که مرحوم کلینی نقل کرد مرحوم فیض به این صورت معنا کرد، روایتی که مرحوم کلینی مرفوع هم بود از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل کردی بود که نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن نکاح شغار و هی الممانحه. ممانحه چیست؟ و هو ان یقول الرجل للرجل زوجن ابنتک حتی ازوجک ابنتی الا الله مهر بیننا. این تصریح بکند که ما هیچ مهریه نداریم، من دخترم را به عقد تو در میارم، تو هم دخترت را به عقد من در بیار، هیچ مهریه هم نباشد. اینا رو در حدی کالا میدونستن. خب این کلمه ممانحه در متن این روایت آمده. معروف فیض دارد که الممانحه اما به نون است من المنه به معنى العطیه، یا مبایعه است چون هر دو نسخه نقل شده، اول یا تحتانیت المسمات من المیه و هو ایلاء المعروف و کلاهما موجودان فی النسخ. در نسخه های خطی کافی هم مبانحه آمده هم ممایحه آمده، و اونی است که رایگان این کار انجام بشیم، این زن در برابر اون زن، اون زن در برابر این زن. خب حالا اگر به صورت قاعده در آمده، این که جز محارم نیست که ما بگیم که مربوط به دختر و خواهره، که این اصل کلی است که هر کسی به هر وسیله یه عقدی بکند که خود این عقد محرم است، نه شخص. اون محرمات ششگانه مربوط به شخص بود که یک شخص معین حرام است، اون پنجتا به یک نحو، استیفای عدد به نحو دیگر، که هر زنی که مصداق خامس شد حرام است. اما این عقد حرام است، این نحوه ازدواج حرام است، کار به زن خاص و مرد مخصوص اینا ندارد. و این نه برای اینکه مهریه نیست، برای اینکه حرمت زن محفوظ نیست، نه چون مهریه نیست، با بز معامله کالا کردن است، نه چون مهریه باطل است تبدیل بشه مهری دیگه. که این اگر این بود، هم تو کتابای ما هست، هم ابن رشد گفته که اگر مهریه باطل شد، چون مهر در نکاح رکن نیست، مهر مسمى باطل، تبدیل مهر المثل میشه. این هم حرفایی که فقهای ما گفتن اونا هم دارن. روایات سوم و چهارم این باب هم همینطور است. مطلب جدیدی مرحوم فیض رضوان الله تعالی علیه ندارد، و حالا بقیه فروعی که مرحوم محقق مطرح کرد با تر بشه. الحمدلله رب العالمین.